استدیوی پیک، برنامه خبری نیمروز.
سلام، ساعت 1 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. به برنامه خبری نیمروز از رادیو آزادی با من ستار فروخ و همکارانم خوش آمدید. فهرست مختصری از داشته های این برنامه: شمار تلفات انفجار دیروز در غرب کابل به بیش از 50 تن رسیده. پیکرهای بسیاری از قربانیان به طور دسته‌جمعی امروز به خاک سپرده شدند.
یک فاجعه بود، یک جنایت بود، یک قتل عام بود.
آغاز برنامه اشتغال زایی در فاریاب و انتظار صدها جوان بیکار از این برنامه.
اگر یک کار دوامدار باشد، حداقل روزانه ما 300 تن کار کنیم.
و روسیه امروز از 76 سال روز پیروزی شوروی پیشین در برابر آلمان نازی تجلیل میکند. نخست خبرها را بشنوید که سلطان محمد سرور پیشکش میکند.
شمار قربانیان حمله مرگبار دیروز کابل به بیش از 50 نفر رسید. گزارش ها از کشته شدن حداقل 4 پلیس در اروزگان خبر می دهند. روسیه سال روز پیروزی بر آلمان نازی را تجلیل می کند و یک راکت چین که در فضا از کنترل خارج شده بود در بحیره عرب فرود آمد. مشروع اخبار: مقامات افغانستان تایید میکنند که شمار قربانیان حمله مرگبار دیروز کابل به بیش از 50 تن رسید. طارق آریان سخنگوی وزارت داخله به رادیو آزادی گفت که این حمله از سوی طالبان صورت گرفته است.
آمار نهایی بالای 50 شهید و 100 تن زخمی میباشد. ممکن است این آمار هم تغییر کند، چون تا ناوقت شب مجروحین و شهدا انتقال میشدند. این جنایت بزرگ و عمل نابخشودنی طالبان است.
اما طالبان دست داشتن در این رویداد را رد و آن را محکوم کردند. و دنبال حمله، رئیس جمهور اشرف غنی از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان خواست که اقدامات جدیتر را بر ضد طالبان به اجرا بگذارند. کشورها و نهادهای مختلف این حمله را شدیداً محکوم کردند. والی اروزگان از کشته شدن 4 پلیس در یک حمله نفوذی طالبان خبر می‌دهد. محمد عمر شیرزاد به رادیو آزادی گفت این حمله ساعت 11 دیشب بر یک پوسته در منطقه خانقاه مربوط شهر ترینکوت صورت گرفته است. به گفته شیرزاد، یک مهاجم نفوذی طالبان در این رویداد بر همکارانش در پوسته تیراندازی کرده است. در این میان محمد کریم موسازوی، معاون شورای ولایتی اروزگان، به رادیو آزادی گفت که طالبان در حمله نفوذی دیشب 10 پلیس را در این پوسته کشتند و 6 تن دیگر را با خود بردند، اما طالبان تاکنون در مورد تبصره نکردند. روسیه از 76 سال روز پیروزی شوروی سابق در برابر آلمان نازی با رسم گذشت نظامی تجلیل می کند. انتظار می رود رئیس جمهور ولادیمیر پوتین در مراسمی که به این مناسبت در میدان سرخ مسکو برگزار می شود در کنار جنرالان و افسران متقاعد اردو اشتراک کند. حدود 12,000 نظامی، 191 واسطه و تجهیزات با طیاره و هلیکوپترهای مختلف در این مراسم اشتراک می کنند. پوتین که از تقریبا 2 دهه به این سو در اقتدار است، همواره به عنوان رئیس جمهور و صدر اعظم روسیه با راه اندازی چنین مراسم تلاش کرده سیمای شوروی سابق را حفظ کند. الکساندر لوکاشینکو، حکمروای مستبد بلاروس، با امضای یک فرمان تصمیم گرفت که اگر وی کشته شد یا توان پیشبرد امور را از دست دهد، اقتدار ریاست جمهوری به شورای امنیت انتقال یابد. بسیاری کشورهای جهان بعد از انتخابات مورد نزای 8 آگوست گذشته و سرکوب بی‌رحمانه معترضان، الکساندر لوکاشینکو را به حیث رئیس جمهور به رسمیت نمی‌شناسند. ولی این فرمان که امروز صادر شد تصریح می‌کند که اقتدار به شورای امنیت که صدر اعظم آن را رهبری خواهد کرد انتقال خواهد یافت. شورای امنیت از افراد دلخواه و حامیان لوکاشینکو تشکیل شده است. و اداره فضایی چین تایید کرد که بخش بزرگ یک راکت این کشور در بحیره عرب فرود آمد و کدام زیان قابل ملاحظه به بار نیاورده است. این راکت در بیرون اتمسفر زمین از کنترل بیرون شده بود و نگرانی ها را به بار آورد که شاید در یک منطقه مزدحم برخورد کند. اداره فضایی چین امروز گفت که این بخش راکت در نزدیکی مالدیف در آب‌های بحیره عرب اصابت کرد و از بین رفت. راکت لانگ مارچ 5B در 29 اپریل به فضا پرتاب شده بود. پایان اخبار.
1:05 پس از چاشت به وقت افغانستان است. اینجا رادیو سودیست. تشکر که تا حال با ما همراه هستید. در ادامه برنامه خبری نیمه روز می پردازیم به گزارش ها و سایر مطالب و موضوعات. پیکرهای کشته شدگان حمله دیروز در منطقه دشت برچی شهر کابل در گورستان به گونه دستجمی امروز به خاک سپرده شدند. وزارت داخله آمار کشته شدگان حمله های دیروز در مربوطات حوزه 13 هم را بیش از 50 تن و شمار زخمیان را اضافه 100 تن گفته. خانواده های قربانیان حکومت را مورد انتقاد جدی قرار داده و گفته که در تامین امنیت مردم کوتاه آمده است. بیشتر در این گزارش بشنوید که با صدای مادر یکی از قربانیان آغاز می شود.
این مادر در سوگ از دست دادن دخترش که شاگرد مکتب بود فریاد می کند. پیکر دختر این مادر و پیکرهای بیش از 50 تن دیگر که دیروز در سه انفجار در دشت برچی شهر کابل کشته شدند، امروز در کنار قربانیان جنبش روشنایی در غرب شهر کابل به گونه دستجمعی به خاک سپرده شدند. خانواده های قربانیان حکومت را مورد انتقاد قرار داده و گفتند که در تامین امنیت مردم ناکام مانده است. محمد حسین رجبی یکی از آنها به رادیو آزادی گفته که این رویداد بسیار دردناک است و تعداد قربانیان آن بیشتر از آن است که همگانی شده است.
حادثه ای که دیروز اتفاق افتاد یک فاجعه بود، یک قتل عام بود، یک ترور وحشتناک بود، یک فاجعه بود که در قاموس هیچ انسان نمی گنجد. ما خیلی شهدای داریم که ناپدید شدن. آمار شهدا قطعا بالاست و ما خیلی از شهدا است که اصلا پیدا نشدن، خیلی از شهدا است که قابل شناسایی نبود.
وزارت داخله افغانستان آمار کشته شدگان رویداد دیروز در دشت برچی شهر کابل در نزدیکی مکتب سید و شهدا را بیش از 50 و تعداد زخمیان را اضافه از 100 تن گفته است. طارق قاریان سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفته که قربانیان این حمله ها شاگردان مکتب و غیر نظامیان هستند.
بالای 50 تن از دانش آموزان و هموطنان ما شهید شدن، نقصه های کاملا غیر نظامی. متاسفانه ترورستان از این نقطه به عنوان یک بحث فشار بالای مردم و حکومت افغانستان استفاده میکنن و طالبا مسئول از این میباشن.
آقای آریان طالبان را مسئول این حمله ها دانسته است. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان حمله های دیروز در دشت برچی شهر کابل را نکوهش کرده و گفته که این حمله ها کار افرادی است که به گفته او به نام داعش زیر چتر استخبارات حکومت انجام می شود. طالبان همچنین خواستار بررسی بی‌طرفانه این رویداد خونین شده اند. سه انفجار عصر دیروز که یکی آن متربم بود، همزمان با رخصتی شاگردان مکتب سید الشهدا در دشت برچی شهر کابل مربوط حوزه 13 امنیتی صورت گرفت. مسئولیت این حمله ها را گروه دولت اسلامی یا داعش بر عهده گرفته است. در همین حال یونسف، اداره حمایت از کودکان سازمان ملل متحد، با پخش اعلامیه این حمله ها را نکوهش کرده و نوشته که انجام چنین حمله ها در نزدیکی مکتب ها عمل نابخشودنی است. یونسف از طرف های درگیر خواسته که برای رسیدن به اهداف خود از کودکان و غیر نظامیان استفاده نکنند و به قوانین بشری و انسان دوستانه احترام بگذارند. در این حال در صفحه تویتر وزارت دولت در امور صلح آمده که چنین حمله ها مشروعیت دینی نداشته و عاملان آن در نزد مردم بیشتر منفور می شوند. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد یونما نیز این حمله ها را عمل بی‌رحمانه خوانده است. نمایندگی اتحادیه اروپا در افغانستان نیز این حمله ها را عمل وحشیانه خوانده و گفته که حمله بر شاگردان مکتب ها حمله بر آینده افغانستان است. همچنین سفارت بریتانیا و امریکا در کابل، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و برخی نهادها و ادارات دیگر نیز این حمله ها را شدیداً نکوهش کرده اند.
همکارم گزارش میداد. اینجا رادیو سادیس. در ادامه نکوهش حمله مرگبار دیروز در کابل، آنتونیو گوترش منشی عمومی ملل متحد نیز این رویداد را شدیداً محکوم کرده و در بیانیه با خانواده های قربانیان و حکومت افغانستان و مردم این کشور ابراز همدردی کرده و گفته است که عاملان رویداد باید پاسخگو قرار گیرند. شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان هم این حمله را محکوم کرده و در توییت گفته که در کنار حکومت و مردم افغانستان می ایستند و از روند صلح افغانستان حمایت می کنند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5.
یک و 11 دقیقه پس از چاشت به وقت افغانستان است. آغاز روند اشتغالزایی در فاریاب و خواست صدها جوان بیکار از این روند. مسئولان محلی در ولایت فاریاب میگویند با هزینه 616 میلیون افغانی برای خانواده های بیجا شده و به آسیب دیدگان همگیری ویروس کرونا فرصت های شغلی ایجاد می شود. در این حال صدها جوان بیکار انتظار دارند تا زودتر با شفافیت کامل از این برنامه مستفید شوند. بیشتر در این گزارش بشنوید.
گل احمد دکاندار دیروز و بیکار امروز که در شهر میمنه زندگی میکند میگوید او در کنار سرک در این شهر غرفه فلزی که داشت مواد غذایی میفروخت، اما نزدیک یک سال قبل به علت همگیری ویروس کرونا کاروبارش ورشکست شده است. گل احمد میگوید حالا از بیکاری خسته شده، منتظر است تا از برنامه اشتغال زایی که در میمنه آغاز شده است از آن مستفید شود.
قبلا وظیفه داشتم اما به خاطر شیوع ویروس کرونا بیکار شدم. البته این میتونه که یک رنجاور باشه برای جوانا، خصوصا در خانه که میمانند میشه که سبب روحی و روانیشان تاثیر منفی داشته باشه بالایش، چون همیشه در خانه میمانند.
افزون بر گل احمد، نقیب الله همچنان کار دوامدار ندارد و با خانواده 9 نفری به علت ناامنی از قیصار به شهر میمنه پناه برده است. او حالا در این شهر جوالیگری می کند. نقیب الله می گوید روزانه حدود 200 افغانی کار می کند و آن هم همه روزه برایش میسر نمی شود و او نیز از آغاز روند اشتغالزایی استقبال می کند و خواهان مستفید شدن از آن است.
2 متر تار در شانه های ما بلند کردن بار سنگین از موترها کار ماست، اما آن هم همیشه برای ما میسر نمی شود. اگر یک کار دوامدار باشد حداقل روزانه ما 300 افغان کار کنیم.
با این هم احمد جاوید کیوان شاروال شهر میمنه در صحبت با رادیو آزادی میگوید کار سروی روند اشتغالزایی در نواحی 10 گانه میمنه آغاز شده است. هزینه مجموعی آن 616 میلیون افغانی میباشد که از طریق برنامه میثاق شهروندی تمویل می شود. کیوان میگوید برنامه اشتغالزایی حاوی 100 شورای انکشافی محل، 20 شورای انکشافی گذر و 28 شورای توسعه بازار میباشد که در آن حدود 3000 تن در بخش‌های تطبیق پروژه‌های ساختمانی و توسعه بازار صاحب کار خواهند شد. او بیشتر گفت
هدف از این برنامه برای کار فراهم کردن برای بی‌بضاعتا، برای مهاجرین، برای عودت کننده ها که این در دوره کرونا کسایی که کار شاقه خود از دست دادن، یعنی میدان نشین ها، کراچیبان ها، اونمودیستکی ها، اینا فروش ها برای از اینا کمک میشه. مستقیم غیر مستقیم نزدیک به 30,000 تن را در برنامه اشتغالزایی صاحب کار کوتاه مدت خواهد کرد.
شاروال میمنه همچنان می افزاید مدت زمان تطبیق این برنامه ها 3 سال می باشد. با این همه ریاست کار و امور اجتماعی فاریاب از تطبیق برنامه اشتغالزایی استقبال می کند. کریم بیحقی رئیس کار و امور اجتماعی این ولایت در صحبت با رادیو آزادی گفت که بعد از شیوع ویروس کرونا بیکاری در فاریاب به بیشتر از 70% رسیده است و امیدوار است تا با تطبیق همچو برنامه ها آمار بیکاری در این ولایت کاهش چشمگیر داشته باشد.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. روسیه امروز از 76مین سال روز پیروزی شوروی پیشین در برابر آلمان نازی تجلیل می کند و در این روز با اجرای مراسم رسم گذشت قدرت نظامی خود را به نمایش می گذارد. تا دقایق دیگر در این باره برایتان بیشتر می گوییم. 1:15 پس از چاشت به وقت افغانستان شد. اکنون چند خبر ورزش اقتصادی.
وزارت صنعت و تجارت افغانستان گفته که نمایشگاه ویژه محصولات داخلی به مناسبت هفته صنعت و جذب سرمایه گذاری را برگزار می کند. فؤاد احمدی سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت که این نمایشگاه در 29 ماه ثور برای 3 روز در کابل برگزار می شود. او گفت که هدف برگزاری این نمایشگاه برداشتن گام های بلند برای خودکفایی افغانستان و تشویق شهروندان به تلاش برای خریداری از محصولات داخلی است. احمدی افزود که 200 غرفه از محصولات تولیدی شرکت‌های صنعتی در این نمایشگاه به نمایش گذاشته شده است. وزارت صنعت و تجارت گفته که در تولید 48 گونه از این محصولات افغانستان به خودکفایی رسیده است و در 12 گونه دیگران به خودکفایی نزدیک شده است. قرار است امروز وزارت زراعت، مالداری و آبیاری تفاهم‌نامه‌ای برای کمک به مالداران زیان دیده از ویروس کرونا با کمیته هالند و اداره زراعت و خوراک سازمان ملل امضا کند. اکبر رستمی، سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت که هزینه مجموعی این پروژه 154 میلیون افغانی است. به گفته آقای رستمی، قرار است این پروژه در چند ماه آینده با کمک فنی وزارت زراعت از سوی کمیته هالند و اداره زراعت و خوراک سازمان ملل عملی شود. ساختن کلینیک و توزیع داروهای حیوانی و نیز توزیع بیش از 1 متریک تن مواد غذایی برای حیوانات جز کمک هایی است که با دامداران آسیب دیده صورت خواهد گرفت. این هم نرخ اسعار خارجی در برابر پول افغانی. 1 دلار آمریکایی 77 افغانی و 40 پیسه، 1 یورو 93 افغانی و 20 پیسه، 1 پوند انگلیسی 106 افغانی و 20 پیسه، 1 ریال سعودی 20 افغانی و 50 پیسه، 1000 تومان ایران 3 افغانی و 50 پیسه، 1000 روپیه هند 1070 افغانی و 1000 روپیه پاکستان 497 افغانی.
خبرهای اقتصادی را از رادیو آزادی شنیدید. 1:17 پس از چاشت به وقت افغانستان است. در نیمه دوم ساعت تکرار برنامه هفتوار کاروان زهر پخش می شود.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
قرار است روسیه امروز از 76مین سال روز پیروزی شوروی پیشین در برابر آلمان نازی تجلیل کند. روسیه در این روز با اجرای مراسم رسم گذشت قدرت نظامی خود را به نمایش می گذارد. این در حال است که روابط میان مسکو و غرب پرتنش است. فشرده گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این گزارش بشنوید.
رسم گذشت در میدان سرخ مسکو برگزار می شود و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در کنار جنرالان و افسران بازنشسته اردو از آن دیدن می کند. در رسم گذشت امروز حدود 12,000 سرباز اشتراک می کنند و در آن 191 جنگ افزار نمایش می شود. تیاره ها و هلیکوپترها هم نمایش های را اجرا خواهند کرد. سال روز پیروزی شوروی سابق بر آلمان نازی در جنگ دوم جهانی است. ولادیمیر پوتین که از حدود 2 دهه پیش به قدرت رسیده، اما را به عنوان رئیس جمهور و یا صدر اعظم روسیه با راه اندازی چنین مراسمی تلاش کرده چهره شوروی پیشین را حفظ کند. رسم گذشت امسال به مناسبت 76مین سال گرد پیروزی شوروی سابق بر آلمان نازی در حال برگزار می شود که حزب متحد روسیه، حزب حاکم در این کشور، در ماه سپتامبر امسال انتخابات پارلمانی را در پیش دارد. نظرسنجی ها نشان می دهند که حمایت از کرملین 27% کاهش یافته است. از سوی دیگر روابط میان روسیه و غرب به دلایل مختلف از سرنوشت الکسی نوالنی چهره برجسته مخالف کرملین گرفته تا جنگ در شرق اوکراین پرتنش است. در هفته‌های اخیر امریکا و روسیه در اقدام تلافی جویانه دیپلمات‌های یکدیگر را اخراج کردند. همزمان کشورهای عضو اتحادیه اروپا هم در اختلافات دیپلماتیک سهم داشتند. روسیه به تازگی بیش از 100,000 سرباز خود را به نزدیکی مرز با اوکراین و شبه جزیره الحاقی کریمیا فرستاده، اقدامی که سبب نگرانی کشورهای غربی شده است. بعدن روسیه بسیاری سربازانش را از منطقه بیرون کرد، اما برخی از تجهیزات نظامی خود را در محل گذاشت.
رادیو آزادی در یوتیوب، گزارش های تازه.
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
قسمی که شما گفتین طالبان حکومت به رسمیت نمیشناسند، اما ما حکومت به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم زور بوده و هم زور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست.
برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
رادیو آزادی را روی موج‌های متوسط 12.96 و 100.5 FM میشنوید. 1:21 پس از 4 به وقت افغانستان است. درست ساعت 1:30، یعنی تا 9 دقیقه دیگر فشرده خبرها را داریم. اکنون بیایید بشنویم که روزنامه های چاپ امروز کابل چی نوشتند.
روزنامه 8 صبح حمله موتربم را در برابر مکتب سید الشهدا جنایت زده بشریت خوانده است. سرمقاله نویس این حمله را زنگ آغاز احتمالی حمله ها در برابر دیگر مکتب ها خوانده است. در سرمقاله این روزنامه از نهادهای امنیتی در جلوگیری از این رویدادها انتقاد شده و نویسنده تاکید کرده که عاملان این رویدادهای فاجعه آفرین به سطح ملی و بین المللی به دادگاه کشانیده شوند. در سرمقاله نوشته شده که متاسفانه حمله ها در برابر غیر نظامیان بیشتر شده است. حمله در برابر یک مکتب در کابل، حمله در برابر اشتراک کنندگان آزمون کانکور در لوگر، حمله بر کارمندان صحت و ترور نعمت روان از مثال های روشن این حمله ها است. به باور نویسنده خشونت ها در برابر غیر نظامیان روشن می سازند که هیچ کس از حمله های گروه های مسلح و جنگجو در امان نیست، اما مقام ها تنها کارشان نکوهش رویدادها شده است و اقدام برای جلوگیری از چنین رویدادها نمی کنند. نویسنده پیشنهاد می کند که حمله بر غیر نظامیان باید جدی گرفته شود، زیرا به باور نویسنده دلیل افزایش این حمله ها در برابر غیر نظامیان چشم پوشی از خشونت های گذشته در برابر غیر نظامیان بوده است. در پایان این سرمقاله نویسنده سفارش کرده که جامعه جهانی باید به طرف های درگیر جنگ فشار وارد کند تا به زندگی غیر نظامیان احترام بگذارند و دیگر چنین رویدادها تکرار نشوند. روزنامه آرمان ملی در سرمقاله خود نوشته که در کنار دیگر دستاوردها در 20 سال گذشته، تشکیل نیروهای ملی امنیتی از دستاوردهای مهم در این سالها است. در سرمقاله به فروپاشی نیروهای اردوی ملی پیشین به توطئه پاکستان در جریان جنگ‌های تنظیمی اشاره شده است و گفته شده است که پاکستان با کمک برخی از تنظیم‌های قراردادی اردوی با تجربه و حرفه‌ای افغان را فروپاشاند و از میان برد. نویسنده افزون بر تاکید بر پشتیبانی از نیروهای کنونی اردو نوشته است که در حال حاضر نیروهای ملی و امنیتی با گروه‌های مسلح در حال مبارزه اند و از خاک خود دفاع می‌کنند که باید به گفته نویسنده از آنان پشتیبانی شود. نویسنده از حکومت خواسته است نیروهای اردوی ملی را بیشتر و خوبتر تجهیز کند و همچنین از بازرگانان خواسته است که با قربانیان خانواده‌های نیروهای اردوی ملی کمک‌های لازمه کنند. روزنامه صبح کابل نوشته است در حالی که نیروهای خارجی در حال بیرون شدن از افغانستان هستند، خشونت‌ها در این کشور نیز افزایش یافتند و بیشتر قربانیان آن غیر نظامیان هستند. در سرمقاله آمده و اکنون که نیروهای افغان در حالت دفاعی قرار دارند، در روند جنگ تغییر آوردن نمی‌توانند. نویسنده پیشنهاد کرده نیروهای امنیتی افغان از حالت دفاعی فعال بیرون شوند و حالت تهاجمی فعال را اختیار کنند. در پایان سرمقاله آمده است با این همه حکومت افغانستان باید برای یک دیپلماسی فعال در منطقه نیز کار کند تا متحدان جهان و افغانستان به این نتیجه برسند که بدون صلح راه دیگری وجود ندارد.
روزنامه های چاپ امروز کابل را همکارم مرور میکرد. تشکر که تا حال با ما همراه هستید. رادیو آزادی را روی موج‌های متوسط 1296 و 100.5 FM میشنوید. تا دقایق دیگر فشرده خبرها را داریم و در نیمه دوم ساعت برنامه هفتوار کاروان زهر پخش می شود. ساعت 1:25 دقیقه پس از چاشت به وقت افغانستان شد. اکنون گزارش داریم در باره اولین فرد که در غور عکاسی می کرد.
به می خانو همه نفر چهار قطعه دو قطعه نو می گرفتم و نو می دادم.
غلام رسولی 75 ساله در ولایت غور مشهور به عکاس است. او برای نخستین بار از دانش آموزان، نیروهای امنیتی و مردمی عام در غور عکس فوری سیاسفید می گرفت. با همان کمره‌هایی که جعبه چوبی و سپایه داشت. او عکاسی را 50 سال پیش در کابل آموخت. غلام رسول از نخستین کارهایش در غور قصه می کند.
اولین عکاس می بودم به میقور. توجی تذکیره شد به تیبره تذکیره ظاهری. او خلاص کردم پس از او سه مروان به فرا مرخواستن به فرا رفتم سه اون جهیت های از وزارت داخله بود چهار پنج نفر. یعنی با اون جمع عکاسی کردم یک سال اون توزیع تذکیره.
در آن روزگار عکاسان از زمان کمره های معروف به کمره های فوری کار می گرفتند. لنز کمره در بین جعبه چوبی بود و عکاس هنگامی عکس گرفتن دستش را به داخل آستینچه فرو می برد تا عکس را به روی کاغذ حک کند. غلام رسول با کمره فوریش 25 سال از اول صبح تا 11 شب کار می کرد و در بدل هر قطع عکس 30 افغانی می گرفت و کارش پر رونق بود. غلام رسول مبین در آن زمان شاگرد مکتب بود. او به رادیو آزادی گفت که برای عکس گرفتن پیش هم نامش غلام رسول رفته بود.
یگانه خاطره نیست که متاسفانه عکس تنها سیاه و سفید بود. آدم اگه خود تشیاد نمیکردی مشکل بود که وقتی دیگر را بتان عکس آدم تشخیص بکنن چون کیفیتش واقعا خوب نبود.
عبدالحی خطیبی 67 ساله از روزنامه‌نگاران محلی آن وقت است. او میگوید که مشکل کمبود عکاسان در غور را در سال 1365 در روزنامه‌های محلی انعکاس داده بود.
این یکی از مشکلات مردم غور بود که مردم به این آدم مراجعه می‌کردن، روزها با پشت در روزه آدم استاد می‌شدن، شب‌ها در خانه زیر دقل باب می‌کردن، مثل 90 بار برای ازو می‌گفتن که برای ما عکس ما رو بگیر که ما صورت یا تذکره می‌گیریم یا فردا به بعضی موضوعات دیگری. این مشکلات رو ما انعکاس دادم، گفتم که بلکه دولت توجه کنه و یک تعداد از کسان حرفه‌ای تعلیم و تربیتی بیان عکاس شوند.
کار غلام رسول با همان امکانات اندک در زمانش با ارزش بود. میرزا دوست محمدی 80 ساله که در آن زمان مدیر ثبت احوال نفوس غور بوده میگوید
اگر هوا غلام رسول عکاس نمی بود تذکره هیچ اعتباری هم نداشت، کسی هم نمی داد. عکس بود اگر عکس نمی بود که تذکره دادن هم شده تذکره به کسی نمی گرفتن کارهای مردم فرج می شیدن هر بری کاغذی نمشیم کدم هر کس می رو به شبات کار می کردن.
اما در زمان رژیم طالبان در سالهای دهه 90 میلادی غلام رسول دیگر نتوانست به کارش ادامه دهد.
به دوره طالبان من همین جه بودم، اول دفعه که من کار نداشتن به آخر در برد می شدن که می رایی می کشتن. باز رد از او من بالا کم رفتم که ها بودم بسیار خوری ها و زیریار دیدم.
گروه طالبان در 5 سالی حاکمیت خود با خانش سختگیرانه از اسلام محدودیت های سختی بر زنان و دختران وضع کرد. آنها از آموزش و کار در بیرون از منزل بی بهره بودند. گرفتن عکس هم ممنوع شده بود. غلام رسول 5 فرزند دارد و اکنون تقریبا 220 کیلومتر دورتر از زادگاه اصلیش فلسفالی تیوره در تپه توپچی شهر فرسکون مرکز ولایت غور در یک خانه گیلی زندگی می کند. او اکنون بیکار است و توان عکاسی را هم ندارد. اما غلام رسول آرزو دارد که روز فرزندانش به گفته او به دور از خاری و زاری زندگی کنند و در فضای صلح‌آمیزی عکس‌های خانوادگی بگیرند.
گزارش بود در مورد غلام رسول. آقای رسول 25 بهار زندگیش را برای گرفتن عکس دیگران سپری کرده. او اکنون بیکار است و ولی خاطرات جالبی از روزهای عکاسی خود دارد. تشکر که تا حال با رادیو آزادی هستید. ساعت 2-3 بعد از ظهر امروز برنامه صحت سرمایه زندگی از رادیو آزادی به طور زنده پخش می شود و موضوع برنامه است اید و کرونا. ساعت 3-4 برنامه عدالت و مبارزه با فساد به طور مستقیم نشر می شود و موضوع برنامه روی سفر هیئت ارشد حکومت افغانستان به شهر هاگه هالند و گفتگوهایش با محکمه جزایی بین المللی متمرکز است.
نشرات رادیو آزادی در مسیر تقویت ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم است.
آیست آیست رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. 1:30 بعد از ظهر به وقت افغانستان شد. حال همکارم سلطان محمد سرور فشرده خبرهای مهم را دارد.
شمار قربانیان حمله مرگبار دیروز در کابل به بیش از 50 نفر رسید. مقامات لوگر میگویند رئیس اقتصاد این ولایت توسط طالبان کشته شده است. دیدار لونگ سخنگوی ولایت میگوید عبدالمنان سعیدی که از کابل راهی لوگر شده بود قبل از ظهر امروز در منطقه کلنگار توسط طالبان کشته شده است. اما هنوز کدام گروه یا کسی مسئولیت این حمله را به دوش نگرفته است. گزارش ها از کشته شدن حداقل 4 پلیس در اروزگان خبر می دهند. روسیه سال روز پیروزی بر آلمان نازی را تجلیل می کند. الکساندر لوکاشنکو حکمروای مستبد بلاروس با امضای یک فرمان تصمیم گرفت که اگر وی کشته شود یا توان پیشبرد امور را از دست دهد، اقتدار ریاست جمهوری به شورای امنیت انتقال یابد. و یک راکت چین که در فضا از کنترل خارج شده بود در بحیره عرب فرود آمد.
تفصیل این خبرها در وبسایت ما azadiradio.com 1:31 دقیقه بعد از ظهر به وقت افغانستان است. اکنون تکرار برنامه کاروان زهر پخش می شود.
کاروان زهر
سلام به شما شنونده های عزیز رادیو آزادی، بازم شما را به برنامه کاروان زر خوش آمدید میگم. در این برنامه میشنویم که وزارت داخلی افغانستان میگوید که امسال 85% کوکنار در مناطق تحت نفوذ مخالفین مصالح دولت افغانستان کش شده است. در لابلای این برنامه مطالب دیگر هم داریم، اما پیش از همه میرویم رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را با هم میشنویم.
محاکمه مرکز عدلی و قضایی 30 قاچاقبر مواد مخدر را محکوم به مجازات کرد. محاکمه ابتدایی و استیناف و مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر 30 قاچاقبر را که از سوی نهادهای امنیتی در پیوند به 26 قضیه قاچاق و مواد مخدر دستگیر شده بودند از 3 الی 7 سال حبس محکوم به مجازات کرد. خالد موحد سخنگوی این مرکز به رادیو آزادی گفت از نزد افراد محکوم شده 173 کیلوگرم هروئین، 153 کیلوگرم تریاک، 75 کیلوگرم شیشه، بیش از 700 کیلوگرم چرس و بیش از 5000 لیتر مشروبات الکلی به دست آمده بود. بیش از 100 کیلوگرم مواد مخدر در ولایت ننگرهار به دست پلیس افتاد. پلیس مبارزه با مواد مخدر در ولایت ننگرهار هنگام تلاشی وسایل در ولسوالی‌های خوگیانی، شیرزاد و مومندره این ولایت 82 کیلوگرم چرس و 40 کیلوگرم تریاک را از سه موتر به دست آورد. طارق آریان سخنگوی وزارت داخله به رادیو آزادی گفت در عملیات دوم که در شهر جلال آباد بالای یک محل نگهداری مواد مخدر اجرا شد، در نتیجه آن 16.5 کیلوگرم چرس، مقدار شیشه و مواد کیمیایی به دست پلیس افتاد. 8 تن در پیوند به این 4 قضیه قاچاق و نگهداری مواد مخدر دستگیر شده اند. بیش از 600 بوتل مشروبات الکلی هنگام قاچاق در ولایت‌های بلخ و کندز ضبط شد. در اقدام نخست 150 بوتل مشروبات الکلی از بندر حیرتان در یک موتر بارگیری شده و قرار بود به ولایت سمنگان قاچاق شود، در ساحه دوراهی حیرتان ضبط شد. دفتر رسانه های امنیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله و رادیو آزادی گفت که در اقدام دوم پلیس مبارزه با مواد مخدر به همکاری کارمندان ریاست عمومی امنیت ملی یک تن را هنگام قاچاق 510 بوتل شراب در شهر کندز دستگیر کرد. دو تن به اتهام این دو قضیه قاچاق دستگیر شده اند.
در این برنامه این مطالب را آماده نشر ساختیم. بر اساس ارزیابی های وزارت داخل افغانستان، امسال 85% کوکنار در مناطق تحت نفوذ مخالفین مسلح دولت کش شده است.
در ننگرهار که شرایطش مساعد بود و در حدود 100 هکتار اراضی را از کشت کوکنار پاکسازی نمودیم.
در گزارش دیگر می‌شنویم که معتادان ردمرز شده از ایران عمدتاً در 3 ولایت سرحدی در غرب افغانستان تجمع کردند.
کشورهای همسایه ردمرز میشن، بیشترشان معتادین هستن.
مصاحبه داریم با معروف قادری، رئیس اتحادیه کارگران افغانستان در مورد زمینه‌های کاری برای معتادین.
و مشخصاً در رابطه با معتادین چیز نیست، اما کار حق افغان است.
خاطرات یکی از معتادان را با هم می‌شنویم.
یک سال هم ترمه که تیر میشه، من نمی‌فهمیم سرمه یک سال تیر شده یا یک ماه.
و در پایان برنامه مثل همیشه یک درامی جالب داریم.
بابا قاتل بیادر هم کیست؟
قاتل بچه بر معلوم است.
حالا موضوع نخست برنامه را از کشت کوکنار آغاز میکنیم. امسال نیز بیش از 80% کوکنار در مناطق تحت نفوذ مخالفین مسلح دولت افغانستان کشت شده است. وزارت داخله میگوید که ارزیابی های آنان از وضعیت کشت کوکنار نشان میدهد که امسال بار دیگر در چندین ولایت افغانستان کوکنار کشت شده و بیشترین کوکنار کشت شده در ولایت های جنوب و جنوب شرقی افغانستان صورت گرفته است. تحلیلگران سیاسی میگویند که دولت افغانستان توان بدوش گرفتن مصارف جنگ جاری و مسئولیت مبارزه با مواد مخدر را به تنهایی ندارد. از این رو نیاز است تا جامعه جهانی هم در بخش مالی و هم در بخش تکنیکی با افغانستان همکاری کند. جزئیات بیشتر را در این گزارش با هم میشنویم.
همزمان با آغاز خروج کامل نیروهای خارجی و قطع حمایت آنان از نیروهای افغان در عملیات نظامی، دولت افغانستان از دوام کشت کوکنار در مناطق خبر می‌دهد که مخالفان مسلح بر آن نفوذ دارند. وزارت امور داخله می‌گوید ارزیابی‌های آنان برای تثبیت مناطق تحت کشت کوکنار پایان یافته و عملیات محو مزارع کوکنار را در مناطق آغاز کردند که شرایط اجرای عملیات در آن مساعد است. محمد هاشم ارتاق، معین مبارزه با مواد مخدر وزارت امور داخله، به رادیو آزادی گفت ارزیابی های آنان نشان می دهد که امسال نیز بیش از 80% کوکنار در مناطق تحت نفوذ مخالفان مسلح دولت کشت شده است.
ما کمپاین خود آغاز کردیم در ننگرهار که شرایطش مساعد بود و در حدود 100 هکتار اراضی را از کشت کوکنار پاکسازی نمودیم و در دیگر ولایت‌ها هم مساعدشان وضعیت اینا کارایشان انجام میتن. بیشتر از 85% کشت کوکنار در ساحه تحت نفوذ مخالفین مسلح دولت هست، تحت حمایت از اونا قرار داره و زیادترین کشت هم بازم با تأسف در ولایت‌های جنوبی و جنوب شرقی قرار داره. من جمله گفتم میتونیم در ولایت قندهار، در ولایت هلمند، در ولایت اروزگان و من جمله بدخشان.
فصل اول کشتزارهای کوکنار در ولایت‌های گرمسیر افغانستان نیش زده شده و به گفته اعضای شوراهای ولایتی کندهار، هلمند و اروزگان، دهقانان توانستند در نبود عملیات محو مزاری تقریبا تمامی حاصلات کوکنارشان را بردارند. به گفته اعضای شورای ولایتی هلمند، طالبان مناطقی را که سال گذشته تصرف کرده بودند کاملا در اختیار دارند و در اکثریت این مناطق فصل اول کوکنار نیش زده شده و برای کشت فصل دوم آمادگی گرفته می شود. محمد اشرف ناصری، والی پیشین زابل، میگوید با خروج نیروهای خارجی مسئولیت‌های عملیاتی نیروهای افغان افزایش یافته و آنان نمی‌توانند با امکانات موجود به تنهایی در دو جبهه جنگ با طالبان و مبارزه با مواد مخدر به گونه‌ای همزمان بجنگند.
به هر اندازه که وضعیت امنیتی بهتر می شود، کشت کوکنار نیز افزایش می یابد. برای کاهش در کشت کوکنار به همکاری های منطقوی و جهانی نیاز است تا امکانات مالی را در اختیار حکومت افغانستان قرار دهند. مبارزه با کشت کوکنار تنها با امکانات داخلی افغانستان امکان ندارد، زیرا از یک سو مصارف جنگ جاری بر دوش حکومت افغانستان قرار دارد و از سوی دیگر مبارزه با مواد مخدر نیز به همین اندازه امکانات نیاز دارد.
دوام کشت کوکنار در ولایت‌های جنوبی و جنوب شرقی افغانستان در حالی است که به اساس گزارش تخمینی اداره احصایه و معلومات، سال گذشته نیز از میان 2,23,000 هکتار زمین تحت کشت کوکنار بیشترین کشت در همین مناطق صورت گرفته بود.
رویدادهای تازه کشت، قاچاق، تولید و استعمال مواد مخدر را از طریق برنامه کاروان زهر رادیو آزادی به روز یک شنبه و تکرار آن را به روز چهارشنبه ساعت 1:30 شنیده می توانید. و اگر شما علاقمند فرستادن پیام ها، نظریات و تصاویر جالب به برنامه هستید، با شماره پیامگیر و واتساپ برنامه 0729-33-20-20 پیام بگذارید. ایمیل آدرس ماست cop@rferl.org.
شما شنونده برنامه کاروان زهر از امواج رادیو زادی هستید. حالا میشنویم که معتادان رد مرز شده از ایران در 3 ولایت تجمع کردند. باشندگان ولایت های هرات، فرا و نیمروز شکایت دارند که افغان های معتاد به مواد مخدر پس از رد مرز شدن از ایران به ولایت های اصلیشان بر نمی گردند، بلکه در این 3 ولایت به استفاده مواد مخدر ادامه می دهند. جزئیات بیشتر را در گزارش می شنویم.
کنار جاده ها در ولایت نیمروز، با ویژه محلات تفریحی در شهر زرنج، پر از چادرهای پاره پاره است که در زیر آن معتادان رد مرز شده از ایران جا گرفته اند. اما تمام این معتادان باشنده اصلی نیمروز نیستند. ابراهیم از ولایت بلخ و غلام از ولایت دایکندی است و هر دویشان معتاد اند. آنان یک سال قبل از ایران به ولایت نیمروز و هرات رد مرز شدند، اما به دلیل دسترسی آسان به مواد مخدر نخواستن به زادگاهشان بروند.
ما ایران کار میکنیم، باز من صاحب کارم باید شدم معتاد شدم به خاطر که کار پیش بروند. میگم من گفتم که یک امید در کار از کار میکنم، من دیست کار میگه من را گرفتم میرید پیش از صاحب کار هستم، گفتم ما نمیتونه کار کرده، گفتم دیست کمر دارم فلان کنیم چیز که میگم اگه ایرقم این مثلا یه هر کار بکنی هر کار نکنی یه رقم نمیشه چیز از یک کار بکنی مثلا چیز میزه بکشی پا میدی بتانی کار دارم.
ملت معتادیم هم بیکاری و بی جایی بوده، خواستم از حکومت یه که ما رو از اعتراض نکنن، همینجایی که اصلی کار رو کار نداره، میاد ما رو لطکوب میکنه، به زور میبره سر کار، میاد اینجا با لغت و با چوب چما ما رو بالا میکنه میبره سر کار.
ابراهیم و غلام دلیل معتاد شدنشان به مواد مخدر همانند ده ها معتاد دیگر بیکاری را علت عمده آن یاد کردند، اما به گفته آنان حال نیز بیکار اند. باشندگان این امروز میگویند فرصت کار برای معتادان وجود ندارد و برخی از آنان توان کار را نیز ندارند. از همین رو برای دریافت پول مواد مخدر دست به دزدی و سایر جرایم می‌زنند.
در نیمروز می‌بینیم اکثرا کسانی که از کشورهای همسایه رد مرز میشن بیشترشان معتادین هستند، ولی متاسفانه به خاطر جمع‌آوری این افراد هیچ اقدامی صورت نگرفته. خواست ما به یک شهروند از کسانی که در رأس هستند است حداقل برایشان زمینه زیر فراهم کنند تا اینا به اعضای فامیلشان تحویل داده شود.
ناامنی در ولایت نیمروز نقش بسیار زیاد معتادین دارند. ظرفیت نگهداری معتادین را در شهر ولایت نیمروز داشته باشند تا امنیت ما در کوچه پس کوچه این که ولایت در خطر نباشد.
مسئولان صحی در ولایت های هرات، فرا و نیمروز از تجمع معتادان مواد مخدر در این ولایت به تنگ آمده اند، زیرا به گفته آنان همسرحد بودن این ولایت با ایران سبب شده تا معتادان تمامی ولایت افغانستان پس از رد مرز شدن از ایران در آنجا باقی بمانند و امکانات موجود تداوی برای بستری کردن آنان کفایت نمی کند.
در گزارش شنیدیم که ده ها معتاد رد مرز شده از ایران به ولایت های هرات، فرا و نیمروز تجمع کردند و در اینجا به استفاده مواد مخدر ادامه می دهند. حالا مصاحبه داریم پیرامون زمینه‌های کاری برای معتادان مواد مخدر. اتحادیه ملی کارگران افغانستان بیکاری را از عوامل عمده اعتیاد به مواد مخدر می‌داند. اینکه در مارکت کار برای معتادان مواد مخدر کدام فرصت‌های کاری وجود دارد و چرا معتادین صحت‌مند شده و دارای مسلک به کار استخدام نمی‌شود، در این باره مصاحبه داریم با معروف قادری، رئیس اتحادیه ملی کارگران افغانستان. و در ابتدا از وی پرسیدیم که حق کار معتادان در قانون کار افغانستان چگونه تعریف شده است.
ماده 48 قانون اساسی افغانستان صراحت دارد که کار حق هر افغان است. و یک حق بشری است که هر کسی که سن 18 را تکمیل میکنه و واجد شرایط کار میشه باید زمینه کار برش مساعد شود و مشخصا در رابطه به معتادین چیز نیست، اما کار حق افغان است، معتاد هم افغان است و غیر معتاد هم افغان است.
شما میفهمین که معتادین از لحاظ جسمی تواناییشان متفاوت است نسبت به کسایی که سالم هستند. با توجه به این گپا به اونا کار مد نظر گرفته شده؟
در این اواخر یک مرکز امید وزارت کار و امور اجتماعی ایجاد کردن که بعضی از معتادین هستن که اینا حرفه را بلد نیستن، اینا بعضی حرفه را آموزش ببینن و از اونجا که فارغ شدن یعنی صحت یاب شدن بین مشغول به کار شوند، که در اونجا هم یعنی 100% اونا مشغول به کار نمیشن، در حدود 60% از اونا دوباره بنابر نبود کار و نبود اشتغال اونا مجبور میشن و میرن دوباره رو میبرن به مواد مخدر. برای از اونا به اون شکل کار مد نظر گرفته نشده، یعنی حرفه ها و شغل هایی که هست که اینا بتانن، اما بستر و زمینه کار برشان مساعد نیست و در ادارات هم اینا جسم نمیشن و در جامعه هم یک نوع آسیب میبینن و کسی بالایشان اعتماد نمیکنه.
اکثریت معتادین در مصاحبهشان نبود کار یکی از دلایل رو آوردن به مواد مخدر عنوان کردن. با باور شما چقدر نبود زمینهای کاری سبب اعتیاد به مواد مخدر میشده؟
به نظر ما تا جایی که ما دیدیم یعنی درصدی بسیار بلند از این کسایی که معتاد به مواد مخدر شدن، حتی شاید در حدود 98% زیاد، عاملش همی باشه که بیکاری بوده. بیکاری به این معنی بوده که در افغانستان برشان زمینه کار مساعد نبوده، رفتن به کشورهای همسایه و در کشورهای همسایه اوج معتادین وجود داشت و در کنار که معتادین وجود داشتن بعضی از کارفرماهای بی‌انصاف به خاطر از اینکه تحرک از یا بیشتر شوه، یعنی بازدهی کارشان در روز بیشتر شوه، برای یا مواد مخدره به شکل آسان و ارزان برشان در اختیارشان قرار میداد که باعث از این میشد که اوها مصاب میشدن و وقتی که دوباره به افغانستان برمیگشتن تعداد دیگرم اینا مصاب میسازن. یعنی عاملش بیشترینه عامل کسایی که معتاد به مواد مخدر شدن نبود زمینه های کار است و فقر است.
یک تعداد از معتادین دارای حرفه و مسلک هستند، از اینها میشه که استفاده کرد. چرا نهادهای دولتی و خصوصی این معتادین استخدام به کار نمی کنن؟
این باید یک چیز الزامیت پیدا بکنه، چون در مارکت کار کم است، متقاضی کار بیشتر است. کارفرما منفعت خود در نظر میگیره، میگه تا یک معتاد مقرر کردن یک آدم سالم مقرر میکنم که هم به اصطلاح بازدهی کارش بیشتر باشه و هم من مطمئن باشم. به او دلیل است که او حس هنوز در این مردم ما زنده نشده، یا او الزامیت از لحاظ قوانین برای ادارات خصوصی و غیر خصوصی و دولتی در نظر گرفته نشده تا یا اجباراً به کار گماشته شوند. چون میلیون ها جوان واجد شرایط کار در افغانستان بیکار است، هم تحصیل کرده و هم غیر تحصیل کرده، هم با حرفه ها بلد هستند هم غیر ماهر. به او دلیل است که برای زیاد زمینه کار مساعد نمیشه و ترجیح میدن که یک آدم سالم نسبت به ایا استخدام بکنن.
مصاحبه معروف قادری، رئیس اتحادیه ملی کارگران افغانستان را شنیدیم. حالا به بخش شنیدن خاطره یک معتاد رسیدیم و در این بخش خاطره عبدالقدیر را میشنویم. عبدالقدیر 60 ساله باشنده ولسوالی بگرام ولایت پروان میگوید که 20 سال است که معتاد به مواد مخدر است و زمانی که از مهاجرت به افغانستان برگشت، باغ انگوری که داشت آن را فروخت و پولش را صرف مواد مخدر کرد. اینکه عبدالقدیر چرا معتاد شده و به خاطر اعتیاد به مواد مخدر متقبل کدام مشکلات شده، در این باره به همکار ما قصه کرده است.
یک کارگر بیچاره مظلوم و بدبخت، آدم بی سواد رو به مواد آوردیم. یکی چیز خوبی است، ما پدر بکشیم، جوان هستیم، کاکا هستیم، دفعه ما رو بالا میکنه، نفهمید که زندگی ما رو خراب میکنه. از بچه جزا این کده، ازن جزا این کده، از مادر به فکری پویدر هستم که کجا برون دوزی کنم. پویدرم که کشید موندگ مالات خودم هستم، خمارم که میباشم در مالات خودم هستم، از بچه جور میشه باید نسل ما را گم کنن که چهار تا مظلوم بیچاره دیگه به دنیا میایه و از ما فن بگیره. اسمش که نشست خطا نخورده به شما. اولش از چهست شروع شد، چهست که زدم عوضانه کشک از ایران. ایران که رفتیم اونجا تریاک جاد میداد که میدادیم راستیان کار جاد میکردیم دیگه و جان خود مخونه میفهمیدیم. سی سال بزن که مزید رفتیم ایران همین عمالای بز آمزم اونجا آوردیم به خانوازیم رسیدگی که دانه میتونستم اونو مخم میکردم که پیسه نشیم و پیدا میکردم در جای مخم میکردم که سک اوجه خم نمیکرد این قدره و لای گل باز بشه خود فکر میکردم که تو خود زن داری، خانه داری، بچه داری، چرا به این روز خدا کشیدی؟ تو خود از خدا این رقم کردی؟ او زن خدا نداره، او نفس نداره، او اولاده که به دنیا تو آوری نفس نداره، او خدا نداره، تو را خدا می رقم ساخته. یک سال هم سرمه که تیر میشه، من نمیفهمیم که سرمه یک سال تیر شده یا یک ماه. خانه که میرد می سیستر رو میگه یک سال از که تو از خانه برامدی. من سیستر رو گفته بود که نه از ما بگی نه به ما بزه. پدر بیچاره که نمازن و مدست پای مانین فلج هستن که اگه پایم خطا میخورد در چهار ماه پنج ماه خانه نمیرفتم. من خود عمل بعد غرق بودم این دندانان مرا کل شیشه تکانده شب خم ندارم در بیرو که سیل میکنم یک نفر سه نفر سیل میکنم هم به نان خورده نمیتونم خم ندارم کل چیزی که درد و مرض است از مواد مدیدیم تا وقتی که مواد نمیکشیدم بهترین آدم بودم کل زندگی من سری نشرفته از ما تا کنگوری از این تو خمار که میموندم تا که 20 هزار قیمتی بود از پیش من تا که 15 هزار رفت میگیرم 2000 تا که از پیش من رفت بچه من رنگ میبری گیران میکنه میگه پدر تو چه رقم پدر نامرد هستی من از دور میتر خجالت میکشم میگو ما کاش که تو معملی نمیبودی.
آیا می دانستید که استفاده از مواد مخدر بالای چشم انسان چی اثر بدی به جا می گذارد؟ در این رابطه صحبت های دکتر ملک الدین نجم را می شنویم.
یک شخصی که مواد مخدر استعمال می کنم تأثیر کوتاه مدت از او عبارت از خارش چشم است، سوزش چشم است، ریگک ریگک شدن چشم است. شخص فکر می کنه که در داخلش چشم چیز است، آبریزی نزد شخص پیدا می شم، چشمش چرک می کنه، پخل می کنه. وقتی صبحانه از خواب برمی خیزم چشمک خود باز کرده نمی تانم، چرک سبب ازی می شه که پلکای چشم می چسبانم و در تأثیرات دراز مدتش باعث خشکی چشم شود نزد شخص، می تانه که باعث خراب شدن مغشوش بودن دید نزد شخص به وجود بیاید. پرده چشم نزد شخص میتونه بیاره گلوکوما یا مرض که سیاهاب یاد میکنه، این نزد شخص میتونه به وجود بیاره. خشکی چشم نزد شخص میتونه به وجود بیاره و باعث خراب شدن بینایی شود.
آیا میدانستید؟
شما برنامه کاروان زهر را از امواج رادیو آزادی میشنوید. اکنون رسیدیم به بخش پایانی برنامه و در این قسمت یک درامه جالب را با هم میشنویم. قصه این درامه این است که مادر کریمداد در خانه نشسته که مردم جنازه کریمداد پسرش را به خانه می آورند. اما مادر کریمداد به جای دیدن جنازه میگوید که من میدانم که پسرم را کی از بین برده. این که قاتل کریمداد کیست و مادر کریمداد کجا رفت و بعدن چی اتفاق می افتد، این همه را در این درامه با هم میشنویم.
شما زنها یک طرف شوین که جنازه را میارن.
چی؟ جنازه؟
جنازه؟
مادر لالای نباشه.
چوب چوب دان طبقه روز کن لالای چند ما بشه که کابل هست.
آجی سای این جنازه کیست؟
آیستا 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 خودتی طرف
شوید
آجی سای این جنازه کی هست؟
خورک خدا صبر بتید این کریم داد است بچه
خدا
ببخشید زندگی سرت
خدایا من تباه شدم من خمی یک بچه را داشتم خدایا من یک بیوی بیچاره شدم که دیش که دشمنی ندارم بچه مرا کی کشت
آشی سای پدر مرا کی کشته
من خبر ندارم اندیوالای پیش برای من گفت که از چند روز به اسم مریض بود شبم در چهار دیوالی تیر کده بودم اونجا بیچاره را یخ زدم.
نه بچه من را یخ نکشتم، کدام شیطان قصدن او را کشتم. من این قاتلش شناختم، من او را مشناسم.
بابا قاتل بیادرم کیست؟
قاتل بچه این برای معلوم است، من همی او را میفهمم کتش.
باش بابا کجا میری؟
من میرم که قاتل بیادرم تا قطع دندان های پاره پاره کنم.
خدا از پیش موتر دور شو.
چرا بچه من کشتی ها؟ مکت تو چی بدی کنه بود؟
او خاله تو دیوانه شدی؟ بچه تو خوب بودری بود، از دست نشم بود.
من تو را خوب مشناسم، تو قاتل بچه مصفی. تو
خاله ما تو حال بچه تا بچهشم ندیدیم.
ای شیطان، ای بانای تا بکه سایی که تا را نمشنازن. من تو را خوب مشناسم، برم بگو چرا بچه من کشتی؟ چرا؟
مادر کریم دار، آلی آجی شای بینی سفیده، چرا از یخنش محکم گرفتی ها؟
ای قاتل بچه ایم هست، ای امو آدم هست که کل فامیل مرا تباه کرد، دستیارم هست بیزم گرم.
خاله ما بچه تا نکشتیم، آلی چرا نخ مرا ملامت میکنی؟
من دارم اشنازم، تو تلا قاتل بچه ایم نیستی، تو صدا جوان دیگر هم کشتی.
ای تو چی چطیات گفتم میری؟ حالی تو رمش دست یا نی؟ ای خواجی صاحب کبیرخان منطقه ماست وی؟
شما چهره اصلی از این را ندیدید، این چهره انسان یک شیطان است. من قاتل بچه ما خوب مشناسم.
بچه تو خوب مادری بود، از دست نشم بود.
دروغ نگو شیطان، من تو را خوب مشناسم. دیگه بگو که چرا ایروین میاری؟ چرا جوانهای وطن من سرش مفروشی و برباد میزازی؟ چرا؟
بی بی همشیره، ای آجی سایی برات ایروین فروش معلومش یا چطور؟ برو یخن شاکی ها رو بیگه که سر پودری ها ایروین میفروشن. وی؟
ای کنش عزیزت عزیز، همی آدم از که ایزاره به وطن میاره، سر بچه های ما مفروشن، وقت پیسه ارامه زندگی میکنه.
کدام زاره میگی؟
تو کتی کالای سفیدت نام تا حاجی مانده، مردم بازی میتی ها؟ دست تو گلوار جوانهای ما بودری شده.
تو کدام وقت مده دیدی که سر مردم ایروین فروخته باشم؟
تو قاچاق برای ایروین استی، ایزارت تو به وطن ما میاری و بعد دست دگاه مفروشی. قبای سر تو از کجا کنی بگو؟
خدا دادیم، تو در کارهای خودم قرض میگیری؟
دور شو خاله، اگر این مفضای تو باد میکنم. تو کسی که برای جیسای به تو گپاره میزن یا؟
ولاغ بابید من دور کنم به تانه، من قاتل بچه من به حوزی پولیس میبرم، این قاچاق برای مواد مخدره.
ای نه همشیره، تو حالی آجی سای بابان بیا که اول مرده را کن کنیم، باز کسی مانی دوای تو نمیشه.
او مردم، شما را به خدا قسم، شما غیرت دارین؟ شما هم لنگی بسته کنین؟ شما خود مرد بگیر.
او هم شیره، حالا ما چی کنیم؟ حالا تو میخوایی که ما مثل تو دیوانه شایم و مردم با عزت از یخنش بگیریم؟
حالا توی قاتل با عزت میگی؟ اولاده های تا نروز از سینما تو را آدم ها میمارن، شما طرفشان سیل کده میری نه؟ اگه براستی خیرت دارین یا آدم سنگسار کنین سنگسار.
بیا خورنگ، بیا خیرست توکلتا به خدا بکو، میرم به خدا بسپار.
من قاتل بچه ما چطور زنده بارم؟ او مردم، شما چرا قدر به انصاف هستین؟ شما سر متاد ریشخند میزنین، اما دستای قاچاق برم مات میکنین و عزت میدین؟ یک روز اولادای شما مثل بچه ما قاد مردم.
بیا خورنگ بیا، سر زیاده ما زور تو نمیرسن.
این مردک قاتل است، این مردک را زنده نمانین، این مردک را بکشین.
با تشکر از شما شنونده های عزیز رادیو زادی که تا پایان برنامه کاروان زر مرا همراهی کردید. این بود داشت این برنامه کاروان زر، تا برنامه بعد شما را به الله پاک مسپارم. بقیه برنامه های رادیو زادی را نیز شنونده باشید.
کاروان زهر.
بهار من هزار از نو بهاران میکنی تا که کتاب خاطر ما را پریشان میکنی تا که چون بینگری نامی ریو از من حذر کردی نسیم هر ذره با جان یکسان میکنی تا که نسیم هر ذره با جان یکسان میکنی تا که بهار من هزار از